ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. سلام، به برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی نشر می شود. اما قبل از آنها توجه کنید به خبرها. تام ویست نماینده امریکا برای افغانستان با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم قطر و مطلق القحطانی نماینده ویژه این کشور در حل منازعه درباره وضعیت افغانستان بحث کرد. او اواخر دیروز جمعه در حساب توییترش درباره این ملاقات های خود در دوحه پایتخت قطر خبر داد. آقای ویست گفت که قطر شریک مهم واشنگتن در حفظ منافع ایالات متحده بوده و این کشور از حقوق افغان ها حمایت می کند. جزئیات دیدار تام ویست با صدر اعظم قطر و مقام های این کشور منتشر نشده است. از سفر تام ویست به کشورهای قطر، امارات متحده عربی و ترکیه روز سه‌شنبه خبر داده شد. او در این سفر با مقامات و تعدادی از افغان‌های مقیم در این کشورها دیدار و ملاقات می‌کند و روز چهارشنبه به واشنگتن باز خواهد گشت. الکساندرا مستواجا، همسر مرتضی بهبودی، خبرنگار فرانسوی افغانی الاصل، بر رادیو آزادی گفت که امیدوار است که طالبان شوهرش را از زندان آزاد کنند. بهبودی در 5 ماه جنوری، یک روز پس از ورود به کابل از فرانسه، توسط طالبان بازداشت شد. همسر بهبودی بر رادیو آزادی گفت که شوهرش خبرنگار است، هیچ جرم مرتکب نشده و در 3 ماه گذشته یک بار توانسته با او تلفنی صحبت کند. همزمان سازمان ملل متحد از طالبان خواسته تا شماری از فعالان مدنی را فوراً از زندان آزاد کنند. طالبان در بیش از 1.5 سال حاکمیتشان در افغانستان شماری از فعالان مدنی و خبرنگاران را بازداشت کرده، تعدادی از آنان را رها کرده و شمار دیگر مانند مرتضی بهبودی و متیولا ویسا، رئیس بنیاد رای قلم، هنوز در زندانهای آنها به سر می برند. وزارت دفاع حکومت طالبان اعلام کرده که به زودی نظامیان خود را با یونیفرم ملبس می کند. عنایت الله خوارزمی، سخنگوی این وزارت، دیروز جمعه در کابل گفت که دوخت یونیفرم نظامی برای اردو ادامه دارد. این در حال است که تعدادی از مردم بر رادیو آزادی شکایت کردند که افراد مسلح با لباس شخصی باعث ناامنی می شوند و آنها نمی دانند که این لباس شخصی ها کیند. طالبان در بیش از 1.5 سال حاکمیتشان در افغانستان و عده ای از سربازان خود یونیفرم سربازان دوران جمهوریت را توزیع کرده بود، اما بیشتر سربازان و پلیس آنها هنوز با لباس شخصی گشت و گذار می کنند. یک مقام محلی طالبان در بدخشان از غرق شدن یک زن و یک کودک در دریای کوکچه خبر می دهد. محمد کامگار، عامر حوادث ریاست رسیدگی به حوادث طبیعی طالبان، دیروز جمعه بر رسانه ها گفت که بعد از ظهر دیروز 4 تن به شمول 3 کودک و یک زن به علت بی‌توجهی داخل دریا افتادند. او افزود که 2 کودک دختر توسط مردم نجات داده شدند، اما این زن با کودکش غرق شدند. تا کنون جسدهایشان نیز پیدا نشده است. پلیس پاکستان میگوید که 3 کودک در انفجار بمب منفجر ناشده کشته شدند. شیر احمد، یکی از مقامات پلیس، دیروز جمعه به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که این 3 کودک در یک خانه متروکه در شهر چمن در نزدیکی مرز با افغانستان سرگرم بازی با این بمب بودند. او گفت که قبلا مهاجران افغان در این خانه زندگی میکردند، اما مشخص نیست که چگونه بمب به دست کودکان رسیده است. با گفته شیر احمد، پلیس در حال تحقیق است. سالانه چندین کودک بر اثر انفجار مهمات و ماین‌های بجا مانده سال‌های جنگ و درگیری در مناطق میان پاکستان و افغانستان کشته می‌شوند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. همان گونه که در شروع برنامه گفتیم، در بیشترین بخش این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی نشر می شود. اما قبل از اینها یک گزارش خبری را دنبال می کنیم. وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان اعلام کرده که یک شرکت چینی به نام گوچین به استخراج معدن لیتیوم در افغانستان علاقه‌مند است. طالبان به نقل از نماینده این شرکت می گویند که این شرکت آمادگی دارد تا 10 میلیارد دلار در این بخش سرمایه گذاری کند. جزئیات بیشتر در این گزارش از مقیم نایب.
بر اساس اعلامیه وزارت معدن و پترولیم طالبان، یک شرکت چینی به نام گوچین پیشنهاد داده در صورتی که امضای قرارداد استخراج معدن لیتیم با آنها امضا شود، در ظرف 7 ماه تونل سالنگ را ترمیم و در این مسیر یک تونل دیگر را اعمار می کنند. در اعلامیه آمده که نماینده این شرکت چینی تأکید میکند که پروسس استخراج معادن لیتیم 100% در افغانستان انجام میشود و برای پروسس آن یک بند برق نیز اعمار میکند. این شرکت همچنان ساخت سرک میان نورستان و کنر تا لغمان را هم تعهد کرده است. چطور شد که این شرکت چینی به لیتیم افغانستان علاقه‌مند گردید؟ زابلوال کاکل که مصروف تحصیلات عالی در رشته معادن در جمهوری چک است می گوید که روز به روز استفاده از لیتیوم در موارد مختلف از جمله بطری های موترهای برقی در جهان افزایش می یابد. گفته می شود که در اروپا تا سال 2030 میلادی دیگر موترهای نفتی تولید نمی شود، فقط موترهای بطریدار برقی تولید می گردد. بنابراین نیاز به لیتیوم روز به روز بیشتر می شود. یک نماینده شرکت گوچین هفته پیش به کابل سفر کرد و روز پنجشنبه با شهاب‌الدین دلاور سرپرست وزارت معدن و پترولیم طالبان در کابل دیدار نمود. بر اساس معلومات وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان، با آغاز استخراج معدن لیتیوم برای 120 هزار نفر به طور مستقیم و 1 میلیون نفر به صورت غیر مستقیم شغل ایجاد می شود. بر اساس معلومات وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان، شرکت گوچین در حال به استخراج معدن لیتیوم علاقه نشان داده که ریاست عمومی استخبارات حکومت طالبان به اتهام قاچاق 1000 تن سنگ لیتیوم در 22 ماه جنوری امسال در ننگرهار 5 تن به شمول 2 چینایی را بازداشت کرد. بر اساس اظهارات مقامات محلی طالبان، این 2 چینی و 3 شریک افغان آنها می خواستند که سنگهای لیتیوم را از طریق پاکستان به چین انتقال دهند.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کند؟ چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
طفلک هایم دوتا این بخی 2000 خلاص کردن، دوتا دخترک های دیگه سنف 11 مکتب از اونمون ماش 3.5 هزار.
تو وقت شده ما که به حساب یک قلم مال تاوان دادیم 50 هزار 60 هزار، دیده کمی داره.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
رسیدیم به پایان گزارش های خبری و حالا برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه زن و زندگی.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرانقدر، سلام های ما را بپذیرید.
پس از اینکه محدودیت ها افزایش پیدا کرد، یعنی در بسیاری از جلسات از چند وقت به این سو دیگه، یعنی ما نمیریم، چون میفهمیم که اگر بریم ببینیم به ما اجازه ورود در نمیدن. خیلی از محافل نشست های خبری که کلا مردانه باشه به ما اجازه ورود در نمیدن.
صدای مرجان وفا یکی از زنان خبرنگار را شنیدید که به گفته خودش با مشکلات زیادی در جریان کارش مواجه شده است. پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان، رسانه‌های افغانستان با اعمال فشارها و محدود کردن فعالیت‌های رسانه‌ای، زنان در وضعیت بدی قرار گرفتند. چنانچه شمار زیادی از زنان خبرنگار افغان وظایفشان را از دست داده و تعداد اندکی که تا اکنون در رسانه‌ها فعالیت می‌کنند، در شرایط سختگیرانه برنامه اجرا می‌کنند. اما با این همه چالش ها و محدودیت ها بر کار زنان ژورنالیست و خبرنگار، برخی از این زنان توانستند جایزه بهترین خبرنگار سال را از آن خود بسازند که مرجان وفا و امین حبیب دو تن از این زنان خبرنگار افغان هستند که توانستند به خاطر پشتکار و زحمتشان در این وضعیت محدود تقدیر شوند و جوایز خبرنگار سال را به دست بیاورند. مرجان وفا خانمی که به جرم زن بودن از یکی از کنفرانس های خبری در هرات توسط طالبان اخراج شد، اما وی از کار خبرنگاری دست نکشید تا اینکه توانست جایزه خبرنگار سال را کسب کند. خانم وفا میگوید پس از روی کار شدن حکومت طالبان در افغانستان، او به عنوان یک خبرنگار زن روزهای سختی را سپری کرده است. خانم وفا میگوید موقعی که شنید این جایزه به او تعلق گرفت، اصلا باورش نمیشد که چگونه در چنین شرایط و جامعه‌ای که برای یک زن خبرنگار اجازه اشتراک در یک کنفرانس داده نمی شود، چطور این جایزه به وی تعلق بگیرد. در برنامه امروزی زن و زندگی با این دو تن از زنان خبرنگار صحبت کردیم. خانم مرجان وفا در آغاز صحبت‌هایش با من گفت وقتی در این پروسه ثبت نام می‌کرد، با خود گفت که شاید به خاطر محدودیت‌ها زنان را در این پروسه نخواهند بپذیرند، اما مرکز خبرنگاران افغانستان به خاطر تلاش یک ساله کاری خانم وفا در وضعیت محدود این جایزه را به وی تفویض کرد.
همه ساله که من زمانی که دانشجو بودم به همین جشنواره اشتراک میکردم. حالا این جشنواره ها در هرات هم بود، در سر تا سر افغانستان هم مثل این جشنواره اخیر بود. نمیفهمم، بدبختانه بگم انتخاب نمیشدم، یا به خاطر تجربه کم ما بوده و مو قلم ما، یا به خاطر دانشجو بودم، یا هر دلیل دیگه. ولی هدفم اینه که میخوام بگم من هیچ وقت از تلاش کردن دست بر نداشتم. تا اینکه پارسال بود دیگه که سال 1401 بود، خدا به یک از جشنواره ها باز ثبت نام کردم که سر تا سر افغانستان بود. خوشبختانه به خاطر محدودیت ها و به خاطر شرایط فعلی زنان و نظر به کار کرده یک ساله ایم، تونستم که این جایزه را به دست بیارم از طرف مرکز خبرنگاران افغانستان، و پس از او از طرف انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان دومین جایزه به عنوان بهترین گزارشگر سال خوشبختانه دریافت کردم. یعنی که در سالی که گذشت من دو جایزه از آن خود کردم و این به خیلی برای من جای خوشیه. اینکه چطور خواستم در رقابت اشتراک کنم، شاید خیلی ها همه سال اشتراک یا نظر به شرایط یا نظر به کار کرده از را نتونن موفق بشن، اما فکر میکنم در شرایط فعلی که ما قرار داریم، حتی بیرون رفتن ما هم خودش یک قهرمانیه. چه اینکه برسه ما به خاطر آزادی بیان در شرایط فعلی قلم برداریم، و این خیلی برای من ارزش معنوی داره.
خب بسیار زیاد تشکر خانم وفا. میشه بگوین بعد از تغییرات سیاسی در افغانستان، شما که من حیث یک خبرنگار زن کار میکردین، در جریان کارتان با کدام مشکلاتی مواجه شدین؟
پس از اینکه تحولات شد، از همون 12 آگست به بعد، من دیگه نتونستم سر کار برم و این برای من خیلی سخت بود. شما تصور کنین یک دختری که برحال یک انسانی که با 20 سال دموکراسی زندگی کرده باشه، برای من خیلی سخت بود که یک دفعه خانه نشین شدم و حدود 8 ماه بیکار بودم. به حد افسرده شده بودم که حتی رنگ جلدم تغییر کرده بود، حوصله نداشتم، گهگاهی حتی به خودکشی فکر میکردم. هرچی که این موارد بود و هرچی هم که شایعات بود، میترسیدم، خانواده من میترسیدن. یک وضعیت بعد ارتیر کردم که حتی گاهی وقتا که حالا یادم میایه تصور میکنم که چگونه تونستم که من از این شرایط در بیام. پس از اینکه من دوباره شروع به کار کردم، خب هر نظام پالیسی خود داره و در این شرایط فعلی دسترسی به اطلاعات و کار در راستای آزادی بیان کم سخت‌تر نسبت به گذشته. نه تنها ما خبرنگارای زن، بلکه تمام خبرنگارا به دسترسی به اطلاعات مواجهن، یعنی با مشکلات دسترسی به اطلاعات مواجهن. اما هر آن چیزی که من همیشه به دوستای رسانه‌ای میگم، هر آن چیزی که یک آقای خبرنگار به او به مشکل میخوره، اون مشکل 10 برابر برای زن خبرنگار فرض کنین. یعنی اینکه اگر ما مشکلات دسترسی به اطلاعات داریم، به طور کل ما زنان تبعیض در دسترسی به اطلاعات داریم، خیلی به مشکل اطلاعات پیدا میکنیم، متاسفانه به بعضی از جاها